جنبه ایشان نیز تخصص آنچنانی که حقوق ابراز آن را داشته باشند نداشته است و دعاها چنین اشتباهاتی که ما را از تخصص اصلی خودمان نیز فاصله می دهد. چه باید کرد؟ ترک این گونه عادت ممکن هست؟ بله، از گذشته یک ضرب الامثالی داریم که می گوید هر که را از بهر کاری ساختند بی عملها عمر خود را باختند. ابراز نظر در یک اجتماع در مسائل مطروح زمانی بجا است که اعضای آن نشست فردی را که تخصص کافی در آن مسئله دارد پذیرفته و به آن اجازه صحبت دهند و سایرین تنها بشنوند و اگر پرسشی در زمینه دارند از بیانیه دهنده بپرسند تا متخصص قناعت ایشان را فراهم کند. و راه دوم عدم اشتراک غیر متخصص در نشست‌های غیر تخصصی است و اگر به هدف کسب معلومات نباشد در آن صورت است که زیر بار انتقاد مردم قرار نمی‌گیرد و ذهن وی نیز مشوش نمی‌شود و اشتباهی هم به میان نمی‌آید. از اینکه در عالم نادانی اشتباهی در گفتار ما بروز نکند بهتران است که خاموش باشیم تا نه تنها خود ما بلکه دیگران نیز از آسیب کلام بی مفهوم ما در امان باشند. پذیرفتن اشتباه و نقد گفتار خود دانش بخصوصی است که می توان با درک این خصیصه از جمله بهترین ها محسوب شویم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم که بلبلا مژده‌ی بهار بیار، خبری بد به بوم باز گذار. و این مقال و امثله ها نیز در بین مردم وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بد قدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی و ایرانه ها و خرابزارهایی است که از آن انسان ها کوچیدن. اما یک مسئله نزد مردم دائما سوال برانگیز است که چرا جغد در خرابزارها و دور از انظار مردم میزید و از انسان ها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمیزاده خوشش نمیآید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. الله اعلم. خیر، اینکه در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی با نام جغد پیر نوشتم. بیایید اصل داستان را بشنویم. جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. رفتن رد پای آن را و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون و در و دیوار دل می بندن. جغد ما می دانست که سنگ ها ترک می خورن، ستون ها فرو می ریزن، درها می شکنن، دیوارها خراب می شوند. او بار بار تاجهای شکسته غرورهای تک پاره شده را لابلای خاک روبه های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی می گذشت آواز جغد را شنید گفت: بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارند، غمگینشان می کنی. دوستت ندارند، می گویند به جز بدشگونی و جز خبر بد چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوان. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خوان کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدمهایت مرا و آوازهایم را دوست ندارم. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آوازهای تو بوی دل کندن می دهد و آدمها عاشق دلبستنن، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد و فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی است. روانشناسی اطفال بخش عمده یک مرحله از حیات انسانی را تشکیل می دهد که دقت به آن و مراعات شماری از نزاکت های مربوط به مناسبات بین اطفال و والدین خیلی حساس و قابل تأمل است که متاسفانه در کشور ما در صدی کمی از والدین به آن توجه دارند و در مواردی شماری از والدین به آن ارزشی نیز قائل نیستند. و از آن گذشته تعادل مناسبات بین فرزندان هم یکی از چالش های عمده و رعایت آن از وجایب پدر و مادر است که دختران و پسران با تفاوت های سنی خود با هم درگیر و یا در انتها دشمنی بینشان ایجاد نشود. مرام از نگارش این چند سطر این بود که از جمله چند مطلب ارسالی یکی از شنونده های رادیو آزادی لیلا بانو از مکروریان اول کابل، یکی آن را با عنوان با مشاهده دعوا و جنگ بین فرزندان چه کنیم، همکارم عفیفه ثاقب آن را با شما شریک می سازد.
حل مشکل اختلاف بین خواهران و برادران در منزل چی کار باید کرد؟ و والدین هنگام مشاجره و دعوا بین فرزندان چی عکس العمل باید نشان دهند؟ یکی از آرزوهای همه برای فرزندانش این است که بهترین دوستان هم باشند. در ابتدا این آرزو واقعی و دستیافتنی به نظر می رسد، اما مشخص شده کارهای زیادی وجود دارند که والدین می توانند انجام دهند تا نقش مؤثر داشته باشند. عادل فابر، یکی از نویسندگان کتاب خواهران و برادران دور از رقابت، می گوید: کودک از 2 سالگی می تواند یادگیری مفهوم احترام، گوش دادن به دیگران و همکاری برای یافتن راه حل را شروع کند. دستورالعمل‌های بعدی را دنبال کنید تا به کودک کمک کنید با خواهر یا برادر بزرگترش بهتر رفتار کند. رفتار مناسب را آرام آرام به کودک القا کنید. در حالی که بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان را برای ندانستن رفتار مناسب ببخشند، اما این شیوه معمولاً عواقب بد دارد. لیزا هنسون، یکی از نویسندگان کتاب خواهران و برادران مشغول، می گوید: این روش باعث می شود کودک کوچکتر تصور کند که کاملاً آزاد است و می تواند فرزند بزرگتر را آزرده کند. به جای تمرکز بر روی رفتارهای بد، کودک را راهنمایی کنید تا نوبت گرفتن را یاد بگیرد و به او نشان بدهید که چگونه می تواند مؤدب و با ملاحظه باشد. با مهربانی با او یادآوری کنید و با گفتن این جملات او را به صبر کردن تشویق کنید. خواهرت مشغول بازی لوگوهای است، خانه می سازد. اما اگر آرام باشی، وقت بازیش تمام شود، به تو اجازه می دهد که با آنها بازی کنی. حتی اگر کودک شما کلام شما را کاملا نفهمد، اما از لحن شما متوجه خواهد شد. کودکان را به کار گروهی تشویق کنید. اگر خواهر و برادرها همدیگر را مانند دشمنانی می‌بینند که برای جلب محبت شما با هم مسابقه می‌دهند، آنها را در مسیر قرار دهید که بتوانند شریک همدیگر شوند. وقت کودک برای پوشیدن کفش‌هایش به کمک نیاز دارد، او را پیش خواهر یا برادر بزرگترش بفرستید. این کار کودک کوچکتر را تشویق می‌کند تا به کودک بزرگتر اعتماد کند و به طور همزمان فرزند بزرگتر هم احساس توانمندی و اهمیت می‌کند. یک راهکار وحدت بخش دیگر که می‌توانید از آن استفاده کنید، به دنبال برابری نباشید. دکتر جان دراکر، استاد دانشگاه روانشناسی و عضو انستیتیوت رشد کودک در کالج سارا لا اورانس واقع در نیویورک، میگوید فقط به این دلیل که میخواهید در مورد فرزندانتان عادل باشید، نباید با آنها کاملا مشابه و مانند هم رفتار کنید. کودک نوپا و خواهر یا برادر بزرگترش قابلیت های رشدی، نیازها و خواسته های متفاوت دارند. بازی را آغاز کنید. فعالیت های را پیدا کنید که کودک کوچکتر و فرزند بزرگتر بتوانند با هم در آن شرکت کنند و از آن لذت ببرند. یکی از فعالیت هایی که می توانید انجام بدهید، ساختن یک کمپ داخل خانه است. به کودک کوچکتر اجازه بدهید از خشت های خانه سازی برای ساختن دیوار کمپ استفاده کند، در حالی که کودک بزرگتر با استفاده از سنگ ها قلعه می سازد. دکتر دراکر می گوید حتی اگر کودک کوچکتر کاملا متوجه سناریو بازی نشود، اما از توجه لذت می برد. حتما کودکان را هنگام بازی زیر نظر بگیرید تا مطمئن شوید فضای بازی دوستانه باقی بماند و برای حل اختلافات و هدایت مجدد به بازی آماده باشید. با کودکان فرصت بدهید هر چیز را خودشان تجربه کنند تا تعامل با محیط آنها را به سمت ساختن یک رابطه عمیق و پایدار هدایت کنند.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویند. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می‌شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه‌ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ‌ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می‌کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه